أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بهرمندی از این ایام رو عنایت بفرماید، توفیق شب زنده‌داری، روزه‌داری، انس با کتاب الهی، انس با اولیاء حضرت حق، انس با خودش رو خدای متعال به ما عنایت بفرماید، به ما توفیق ترک معصیت و انجام وظایف عنایت بفرماید و ما رو به درک فضیلت‌های شب قدر موفق بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیانی امیرالمومنین علیه السلام دارن در نهج البلاغه، البته بیانات حضرت در باب قرآن مفصل هست، بخشش رو مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل کردن، من یکی از بیانهایشون و قسمتی از خطبه ایشون رو ترجمه میکنم. امشب در باب قرآن هست، خطبه 176، خطبه همه خطبه های حضرت فوق‌العاده است، این خطبه هم مثل همون خطبه ها و بخش های مختلفی داره، هر بخشی هم معارفی و انصافا جا داره مکرر و مکرر در مکرر این خطبه خونده بشه. عرض کردم این شارح نهج البلاغه میگه من یکی از خطبه های نهج البلاغه است، در طول 50 سال بیش از 1000 مرتبه من این خطبه رو خوندم و هر بار که خوندم تحولاتی در جسم و روح من پیدا شده. خطبه های نهج البلاغه همه اینطوری هستند، بیانات حضرت به خطاب های حضرت. این خطبه هم از خطبه های فوق العاده است، معارف فراوانی درش هست، یه قسمتش مربوط به قرآن هست، من به اندازه که فرصت هست و حد فهم من هست ترجمه میکنم این رو. در این قسمت از خطبه، خطبه 176 هست ظاهرا، حضرت میفرمان و اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، بدانید که قرآن خیرخواهی میکنه برای شما، اگر پای سفره قرآن نشستید، از او مشورت گرفتید، گوش دادید به قرآن و کلام الهی، خیرخواهی است که نصیحت کننده است که فریب نمیده شما رو، غش در نصیحت و خیرخواهی او نیست. اول عرض بکنم از این بیانهایی که حضرت دارن و بعضی از روایات دیگری که هست، از آیات قرآن استفاده می شود که این کتاب یک کتاب زنده است. اینجور نیست یک کلام صامت بی جان بی روح باشه، بلکه واقعا یک کتاب زنده و حی هست و لذا برخورد ما با قرآن باید اینجوری باشه، در مقابل یک حقیقت زنده هوشیار نشسته ایم و می خواهیم از او استفاده بکنیم. ظاهر بیانها اینجوری است. در روایت است بعضی از این آیات قرآن وقتی میخواستن نازل بشن، خدای متعال اونها رو از عالم بالا بفرسته و به دست ما برسن، متعلق به عرش الهی شدن و به خدای متعال شکایت کردن که ما رو به سوی اهل معصیت نفرست، ما هم نشین اونها نشیم. خدای متعال یه وعده بهشون داد، فرمود عده‌ای از دوستان من هستن، اولیا هستن که شما رو بعد از فرائض و نمازهاشون میخونن، من با دیده مکنونه خودم، اون چشمی که مکنونه، دیده پنهانه، بهشون نگاه میکنم 70 بار و در هر نگاهی عنایات خاصی به اونها میکنم. حالا غرضم این است که این آیات قرآن، این عرض کنم اون سوره ها هم یه بار عرض بکنم، سوره حمد است و آیت الکرسی، آیه شهد الله و قل اللهم مالک الملک، در روایت دارین وقتی خدای متعال میخواست نازل کنه متعلق به عرش الهی شدن که ما رو نفرست حالا به سمت این اهل گناه. خدای متعال وعده داد که عده‌ای هستن که لیاقت دارن، قابلن، بعد از نماز ها متوسل به شما میشن و لایق رحمت من میشن، من شما رو برای اونها میفرستم، کار با بقیه نیست. بر از امین این کتاب یه همچین کتابیست به نظر میاد، کتاب زنده است، ما در مقابل یک حقیقت زنده نشستیم، مثل امام علیه السلام. انسان وقتی در مقابل امام قرار میگیره چجور در مقابل یک موجود حی زنده، حکیم، شاعر، میفهمه، میشنود؟ در مقابل قرآن هم که قرار میگیریم همینطوریست، میفهمد این قرآن اگر نشستید در کنار این سفره الهی و علمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، خیر شما رو براتون بیان میکنه و در این خیرخواهی شما رو فریب نمیده، اشتباه هم نمیکنه. چون میدونید خیلی وقتا اشخاصی میخوان خیر انسان رو بگن، اما به خاطر اینکه خودشون یا درست نمیفهمند، تعلق به دنیا داره، باش مشورت میکنی که آقا من فلان کار خیر رو انجام بدم، رد پای آدم رو میزنه، به قصد خیرخواهی هم این کار رو میخواد کنه ها، رد پای انسان رو میزنه و میگه این کار رو انجام نده. دیدید به اشکال مختلف قصد خیرخواهی داره ولی ظرفیت نداره، لذا در روایات نقل شده فرمودن با اون کسانی که اهل دنیا هستن مشورت نکنید، ظرفیت ندارن به شما مشورت بدن، متعلق به دنیاست، همه خیر و برکاتو در دنیا میبینه، شما بخواد یه ذره پاتون رو از دنیا بیرون بگذارید شما رو منع میکنه. قرآن اینجوری نیست، قرآن ناصحیست که فریب نمیده انسان رو. یا دیدید خیلی وقتا خیرخواه انسان هست ولی چون دوست داره انسان رو، به خاطر سختی هایی که در سر راهه مسیر دیگه ای رو به آدم نشون میده. قرآن اینجوری نیست، خدای متعال اینجوری نیست. خدای متعال اگر خیر بندش در این باشه که 10 سال 20 سال 30 سال مریض باشه، او رو مریض میکنه. بعدم در روایات هست، ملاحظه کردید، فهمود خیلی وقتا خدای متعال حالا تعبیری از مؤمن شرم میکنه، خجالت، حالا به تعبیر ما تعبیر دقیقی نیست در باب خدای متعال، این تعابیر معنای مادی ندارن، معنای تشبیه به مخلوقات، شبیه به مخلوقات، ولی بالاخره در روایات از خدای متعال از بندش خجالت میکشه. لذا گاهی اوقات خدای متعال به ما قصد احسان هم داره، ما نمیفهمیم، چون نمیفهمیم تتحبب الیه فاتبغض الیک، در دعای افتتاح شبها میخونه، او به ما لطف میکنه، ما کینه خدا رو در دل میگیریم. عنایت میفرمایید بعضی وقتا اینجوری هست و علتش هم اینه که ما نمیفهمیم خدای متعال با ما چه میکنه. حتی گاهی اوقات ممکنه سر دعوای با خدای متعال بگیریم، به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم رحمت هایی که خدا داره بر ما نازل میکنه. رحمت نازل میکنه ولی ما نمیتونیم تحمل کنیم دیگه، درگیر میشیم با خدای متعال. لذا خدای متعال خیلی وقتا مراعات ما رو میکنه و به اندازه ظرفمون دیگه، بلا رو به اندازه ظرفمون میفرسته، هدایت ها رو به اندازه ظرف ما میفرسته. غرض همین بود، خدای متعال اینجوری است، خدای متعال به هیچ وجه اونجایی که مصلحت بندش در امری قرار گرفته اون مصلحت رو بر نمیگردونه، ولو اینکه ملازم با یه سختی هایی باشه برای بنده. خیر ما رو میخواد و خیر ما رو هم به ما میرسونه، ولی خیلی ها اینجوری نیستن، دوست داره فرزند خودش رو، با اینکه میدونه این مثلا وسیله‌ای که برای او فراهم میکنه موجب گناه او میشه، تهیه میکنه دیگه، حالا یه ظرفیت نداره یا نمیتونه. یا خدای متعال اینجوری نیست، فرمود حضرت فرمودن قرآن اینجوری است، فعلم و انها دل قرآن هو الناصح الذی لا یغش، خیر شما رو میخواد، تو این خیر رساندن به شما هم کوتاهی نمی کنه، شما رو فریب نمیده، واقعا اون راه خیرتون رو بهتون نشون میده، ولو راه سخت باشه، ولو دشوار باشه. اگر کسی پای سفره قرآن نشست و متوسل به قرآن شد، قرآن خیر برای انسان در نظر میگیره و خیر انسان رو به انسان میرسونه. عرض کردم ظاهر این عبارت هم اینه که انه یک موجود حی زنده است، من میتونم با او مشورت بکنم، از او خیرخواهی بکنم، نه به معنای این استخاره های متعارفی که ما میگیریم، ما میتونم از او طلب خیر کنم، نصیحت بخوام. ناصحی است که لا یغش و الهاد الذی لا یضل. قرآن هدایت میکنه، تو این هدایت هم آدمو گمراه نمیکنه، پیچ و خم های راه رو بلده. اینطوری نیست، دیدید بعضی وقت آدم با یه کسی راه میفته، این بنده خدا بلد نیست، آدمو گرفتار میکنه، یا اندازه من رو نمیدونه، مقصد من رو بلد نیست. دیدید میگن معلم الهی که واقعا یک کسی رو میخواد راه ببره، غیر از این که باید راه بلد باشه، باید این شخص رو هم بشناسه. حتی دیدید گاهی اوقات تأکید میکنن، میگن عوالم قبل آدم رو هم باید بدون معلم الهی که این گذشتش چی بوده، الان در چه وضعیتی است، از قبل از رحم مادرش تا الانش و بعدش رو، وقت بعد متناسب با اون نسخه بپیچه. لذا نسخه آدم رو با هم فرق میکنه. اینطور نیست که اگر یک انسان راه رفته‌ای پیدا شد که پیدا نمیشه، به تعداد انگشت دست هاست، اگر پیدا شد دو نفر برن پیشش دو تا نسخه بهشون میده، ظاهرن هم یه جور هستن، چون مسیر اونها، اندازه اونها، سرشت اونها، موقعیتاشون، راهی که باید طی بکنن متفاوته. نسخه اینو به او بدی اشتباه سردرگمش کردی، نسخه او رو هم به این بدی گمش کردی. اینا حد میفرمایید دو نفر با هم میان، ظاهرشون هم یکیست ولی دو تا نسخه دارن، گرفتاری روحیشون دو تاست، مشکلاتشون دو تاست، مسیرشون کلن دو تاست. هر کسی سبیل خودش رو داره، باید سبیل او رو وصل کرد به صراط مستقیم و امام. قرآن اینجوریست، قرآن هر کسی پای این کتاب بنشیند و از کتاب خدا هدایت بخواد، اون رزق خودش رو بهش میرسونه، گمش نمی کنه، نسخه غلط نمی پیچه، نسخه دیگری رو به من نمیده، نسخه من رو به دیگری نمیده. ظاهرن هممون هم یه قرآن رو میخونیم، ولی القاهایی که میشه، عنایتایی که میشه از ناحیه قرآن یکسان نیست. آدمهایی که پای سفره قرآن میشینن یکسان نیست، برخوردار نمیشن. عرض کردم کما این که امام اینجوریست دیگه، دو نفر میان پیش امام، یک سوال ممکنه بکنن، دو تا جواب میگیرن. امام میدونه به هر کسی چه اندازه باید حرف زد، نه کمتر نه بیشتر. قرآن هم اینجوریست، قرآن این کتاب الهیست، فرمود که هدایت میکنه آدم رو، اگر دستتو به دست قرآن دادی، اگر بیدار شدی و خواستی با قرآن راه بری، قرآن میبره انسان رو. هدایت به این معنا در میدان جاذبه خودش ما رو سیر میده، ما رو نورانی میکنه، صفات ما رو تغییر میده، صفات رذیله ما رو دور میکنه از ما، شفا ما فی الصدوره، ما رو سیر میده و در این سیر دادن هم گمراه نمیکنه آدم رو. آینده های آدم رو میدونه، میدونه چه موانعی در دیدید. یه موقعی آدم مثلا میگه من از کدام راه برم، الان میخوام برم فلان منطقه، از کدام راه برم، یه محاسبه میکنه میگه از این طرف برو، اتفاقا میری سر راه تصادف شده، دو ساعت بایستی توی ترافیک. خب نمیدونه این بنده خدا چیکار کنه، محاسبه عادی کرده. قرآن از این خطاهام نمیکنه، منو بفرسته توی راهی که به بنبست بخورم، اینجوری نیست. اگر انسان با قرآن راه رفت، کاملا میدونه این راهی که میری بعدش چه خواهد شد، برای من چه موانعی پیش میاد، ظرف من چقدره. اگر کسی سر سفره قرآن نشست، حضرت فرمودند قرآن هادی است که لا یضل، گم نمیکنه آدم رو، میبره انسان رو به مقصد میرسونه. وسط راه دیدید بعضیا میگه مثلا فلان محله کجاست، من دیدم شهرهای مختلفم، گویا اخلاقشون یه کمی مختلفه، بعضیشون هیچ جای آدمو گم نکنن، راهی به آدم نشون نمیدن، بعضیشون هم اینجوری همینطوری آدرسی میده دیدید، ولی بعضی هم من دیدم واقعا میبره آدمو تا مقصد میرسونه، تا نرسونه راحت نمیکنه. همین کافیست بهش بگی مثلا فلان جا میخوام برم، آدمو تا مقصد میبره. قرآن اینجوریست، قرآن اگر دستتو در دستش دادی، آدم رو نمیپرونه، رد نمیکنه از سر خودش. انعت کردید از سر خود واکنی نیست، قرآن هدایت میکنه، میبره آدم رو قدم به قدم و تو این راه بردن هم اشتباه نمیبره، میبره میرسونه به مقصد. والمحدث الذي لا يكذب، قرآن با آدم حرف میزنه، والمحدث حدیث میگه با انسان، صحبت میکنه با انسان کتاب خدا. اگر کسی اهل شنیدن شد، این کتاب خدا با انسان حرف میزنه و در این حرف زدن هم دروغ نمیگه با آدم. اینطور نیست که وقتی با آدم حرف میزنه تحدیث میکنه یه جایی هم خلاف بگه، مطلقاً خلاف نیست، از اول تا آخر یک خلاف. اگر کسی اهل گوش دادن به قرآن شد، اهل استماع از قرآن شد، قرآن محدثی است که از اول تا آخر یه خلاف به انسان نمیگه، هر چه میگه متن حقیقته. بعد حضرت فرمودن و ما جالسه هذا القرآن احدون، اگر کسی ظرفیت پیدا کنه اهل مجالست با قرآن بشه، اهل نشست و برخاست با قرآن بشه، نمی نشیند پای این قرآن الا قام عنه به زیادت او نقصان، وقتی پا میشه یا چیزی به او اضافه شده یا چیزی از او کم شده. این خاصیت قرآنه، نمیشه با قرآن بشینی و برخیزی مثل اولت باشی، نشستی پای کلام خدا بهرتو میبری. منترس کردم به شرط اینکه مجالس باشی ها، یعنی یه جوری بشینی که قرآن هم با تو بشینه. نهت فهمودین دیدی در روایت داره انا جلیس و من ذکرنی، اگر کسی اهل ذکر شد من هم نشینم و هستم، من با او میشینم. انا جلیس و من ذکرنی، قرآن هم اینجوریست، اگر کسی اهل دل دادن به قرآن شد، مقدمات رو فراهم کرد، تو میشینی با قرآن، قرآن هم با تو مینشیند، میشی جلیس قرآن، یک طرف قرآن یک طرف ما، همنشین ما میشه. وقت تو این همنشینی با قرآن، همین که میشینی پا میشی، یه چیزی بهت اضافه شده، یه چیزی ازت کم شده، تغییر کردی. دیدید اولیای خدا اینجوری هن دیگه، میشینی باشون پا میشی، یه اضافه شده یه چیزی کم شده. قرآن هم اینجوریست، ما جالس هذا القرآن احدون، احدی تو مجلس قرآن نمیشینه، همنشین قرآن نمیشینه، وقتی پا میشه تغییر کرده، یا چیزی ازش کم شده چیزی بهش اضافه شده. اونی که ازش کم میشه فهمود عما و کوری و نابیناییست، اونی که اضافه میشه هدایته. زیادتن فی هدن او نقصان من عما، اینجوریست. این روایات مکرر خوندید، وقتی می آمدن محضر معصومین می شستن حالشون عوض می شد، می نشستن پای کلام. متعدد در روایات آمده، این روایت سلام ابن مستنیر که در کافی شریف نقل کرده در باب تنقل احوال قلب، اونجا سلام ابن مستنیر میگه نشسته بودیم، یکی از اصحاب امام صادق آمد، همران ابن عین آمد محضر امام صادق، از مقربان شاید حضرتم هست، سوال کرد، سوالاتی کرد و میخواست پاشه. وقتی میخواست پاشه به حضرت عرض کرد آقا ما وقتی میایم در محضر شما میشینیم رقیق میشه دل ما، محبت دنیا از دل ما بیرون میره، فارغ البال میشیم، بی اعتنای به اون چیزی که از دنیا در دست دشمنان و مخالفان شماست میشیم، خیالمون راحت میشه، بی اعتنایی به دنیا در ما شکل میگیره. عرض کردم به معنی بی توجهی به عدالت و ظلم و اینا نیست، اون سخن دیگری است. اینکه انسان نسبت به بی‌عدالتی ها باید حساس باشه اون یه بحثه، یه بحث دیگه اینه که انسان واقعا قصه بخوره که چرا دنیا در دست من نیست در دست دیگرانه. این خود آدم میفهمه این دو چیز با هم نباید اشتباه بشه، دومی بده اولی خوبه. اینکه آدم نگران باشه که حقی از یه مؤمنی حتی غیر مؤمن از یه اهل ذمه‌ای یه حقی ضایع بشه، امیرالمومنین فرمود من خبر دادن که لشکر شام خلخال از پای یه زن غیر مسلمان بیرون آورده، تحت ذمه اسلام بوده، اگه یه جوان مردی بشنوه از قصه دق کنه من ملامتش نمی کنم. این یه سخنه، ولی یه سخن اینه که آدم قصه میخوره که چرا دنیا در اختیار دیگران است. عنایت فرمودین، حضرت فرمود که لا یکون العبد مؤمنن، عبد مؤمن نمی شود حتی لا یبالی من اکلت دنیا، که اصلا براش اهمیت نداره که دنیا رو کیا دارم می برم. از کردم اون سخن دوم ایستا، این دوتا نباید با هم اشتباه بشه. و حضرت از کرد ما میایم پیش شما رقت قلب پیدا میکنیم، سبکبال میشیم، به طوری که احساس میکنیم بیرغبت به دنیا شدیم، میل به آخرت در ما پیدا شده، اون چه در دست دیگران است در نزد ما سبک میشه، از محضر شما میریم و وارد بازار میشه و نشست و برخاست، این حالات از دست میره. چه جوریه؟ حضرت یه جمله فرمودن قلب آدم دیگه اقبال و ادبار داره، گاهی سخته گاهی نرمه. بعد حضرت توضیح دادن که به این سادگی هم نیست. آمد محضر امام صادق که آقا ما با شما میشینیم رقت قلب پیدا میکنیم، رغبت به آخرت پیدا میشه، گویا آخرت رو میبینیم، از مجلس شما میریم تو زندگی، کم کم اینا از دست میره. ما نفاق و دروغی نداریم پیش شما و پشت سر شما، دو جور حالمون از رفتمون. این نفاق نیست، چون نفاق معناش نیست دیگه، نفاق معناش چیز دیگریست. حضرت فرمودن ولی زاکه خطوات شیطان، رد پای شیطان تو زندگیتونه. اگر زندگی انسان درش رد پای شیطان نباشه، معنی نداره وقتی میره تو زندگی اون حالات معنویش از دستش بره. زندگی رو یه جوری چیده که وقتی وارد چیدمان زندگی میشی با اون اهدافت فاصله داره، با اون حالات باطنی انسان فاصله داره. چرا آدم نصف شب حالش خوبه، وقتی میاد تو زندگی حال بد میشه؟ همه داراییاش میره، دوباره فردا شب که میخواد بره نماز شب بخونه کل اوله، هیچی پیش نرفته، برگشته سر پله اول، دوباره از نو باید شروع کنه امشب. این به خاطر اینکه چینش زندگی یه جوریست که شیطان زندگی رو ما رو یه جوری درش تصرف کرده که وقتی وارد زندگی میشیم اون حقایق از دست ما میره. ازت اون زاکه خطوات شیطان، این خطوات شیطان شاید معناش اینه. لذا اگر کسی بخواد سرمایه‌هاش محفوظ بمونه، باید چینش زندگیش اینجوری باشه. اگر زندگی ما ماه رمضانی شد، اون چه ماه رمضان به دست آوردیم تا ماه رمضان دیگه محفوظ میمونه. اما اگر زندگیمون حال هوای ماه رمضان نداره، خب پیداست ماه رمضان تمام شد، دوباره ما برمیگردیم سر پله اولمون. انعطاف حضرت فرمود اینجوریه. قرآن هم اینطوریه. قرآن یک کتاب الهی است، نور الهی است. قد انزلنا الیکم نورا ذکرا هدا، درسته شفاء. انسان پای سفره قرآن بشینه حتما متحول میشه. نمیشه انسان ختم قرآن کنه عوض نشه. فرمود اگر کسی قرآن ختم کنه، ادرج النبوه بین جنبی، یه مؤمنی با توجه قرآن ختم کنه، گویا حقایق نبوت بین دو پهلوی او قرار گرفته. پیغمبر نیست، لیس به نبیه، ولی اینجوریه. نمیشه آدم با قرآن بشینه و اثر نپذیره که. حتما وقتی پا میشی از سفره قرآن، فرمود مجالست کردی همان، بهرمندی همان، یا چیزی کم شده یا اضافه شده، یا هدایتی اضافه شده، یا گمگشتگی، زلالی، عمایی، نابینایی از انسان برداشته شده. این خاصیت قرآنه. بعد فرمودن و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، اگر کسی قرآن رو داشت هیچ فقری نداره، یعنی تمام نیازهای انسان رو تأمین میکنه. لیس الا احد بعد القرآن من فاقه، این قرآن کتاب خداست، اسماء الهی در این قرآن، لقد تجلی الله فی کتابه ولکن لا یبصرون، این تجلیات الهی به حدی در قرآن تمامه که اگر کسی قرآن رو داشت هیچ نقصی نداره. لیس الا احد بعد القرآن من فاقه ولا لاحد قبل القرآن من غنا، قبل از رسیدن به قرآن هم هر چه داشته باشی بی نیاز نیستی. قرآن آدم رو غنی می کند، غنایی که در هیچ چیز دیگر نیست، جایگزین نداره. بیان امیرالمومنین علیه السلام هست، هر چه داشته باشی اگر به قرآن نرسیدی غنی نشدی، اگر قرآن رو داشتی هیچ چی نداشته باشی به غنا رسیدی. تمام فقرهای انسان رو تأمین میکنه. عرض کردم تجلی الله فی کتابه دیگه، خدای متعال در این کتاب تجلی کرده، اسماء الهی در این کتاب تجلی کرده، گویا همه شؤون انسان رو این کتاب تأمین میکنه. فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی لعوائکم، بنابراین از این قرآن استفاده کنید. فرمود بیماری هاتون رو با قرآن شفا بدید، هم بیماری های ظاهری هم بیماری های باطنی. حالا اون سخنی است، بیماری های ظاهری هم فرمود حمد اگر خوندید به مرده زنده شد تعجب نکنید، 70 تا حمد خوندید مرده زنده شد تعجب نکنید. اینو بعضیا این کارو کرده بودن، تجربه هم کردن، بعضی از اولیای خدا دیدن تجربهشون هم درست در اومده. حالا فرمود اگر بر مرده شما حمد رو خوندید و زنده شد تعجب نکنید. بنابراین این شفاء ظاهریه که در قرآن هست اگر کسی بتونه استفاده کنه، و یکی هم فرمود شفاء باطنی، بیماری های دل انسان، بیماری های روح انسان، اینها با قرآن شفا پیدا میکنه. این بیان امیرالمومنین و بیان خود خدای متعال در قرآن هست و بیانات فراوان دیگه‌ای که قرآن درش شفا خدای متعال قرار داده، هم شفای برای جسم هم شفای برای روح. عرض کردم فرمود متقین شبها میستن خبردار، قرآن رو میخونن، دردهای بیدرمان خودشون رو با قرآن علاج میکنن. حسد انسان، بخل انسان، کبر انسان، ریای انسان، عجب انسان. دیدید اینهایی که سوال میکنن آقا ما چه کار کنیم کبر از ما جدا بشه، چه کار کنیم این صفات رذیله مثل حسد که ما رو رها نمیکنه ما رو رها کنه؟ خب یه راههایی رو بزرگان فرمودن، اونها راههای خوبی از روایات هم فرموده، بزرگان از روایات استفاده کردن. یکی از بهترین راههایی که برای تمام بیماری های روحی انسان به کار میاد و امیرالمومنین علیه السلام نسخش رو اینجا برای ما پیچیدن اینه، فرمودن این کتاب الهی هر چه بخواهید درش هست، اگر به قرآن رسیدید هر چه نیاز دارید در قرآن هست. لذا فستشفوه من ادوائکم، برای اینکه از بیماری ها نجات پیدا کنید از قرآن طلب شفا بکنید. اگر کسی استشفا کرد قرآن رو خوند، برای اینکه این بیماریش رفع بشود، ظاهر بیان حضرت این رفع میشه، هم راه علاج بیماری به ما میگه هم خودش داروه. ببینید یه موقع قرآن مثل طبیبه، به آدم نسخه میده. بله قرآن طبیب هست، اگه کسی قرآن رو با توجه خوند راه حل بیماریاشو به آدم یاد میده. این یه مسئله است که یک طبیب نسخه مینویسه به آدم میده، راه درمان رو به آدم میده، آدم میره عمل میکنه. ولی علاوه بر این که قرآن نسخه به آدم میده، اگر کسی استشفاء به قرآن بکنه به آدم میفهمونه چه کار بکن که حسدت از بین بره، بخلت از بین بره، صفات رذیلت از بین بره، شرک خفی انسان که خیلی بده، انسان غیر خدا رو شریک خدا قرار بده، ولی شرک خفی چجوری از بین میره، قرآن نسخه شو به آدم میده. ولی علاوه بر این که قرآن نسخه به انسان میده، داروی انسان هم هست. دارو وقتی مصرف میکنه دیگه اثر میکنه، بس نیست که نسخه نیست، نسخه بنویسن بگن برو عمل کن. اگر کسی استشفاء به قرآن کرد، وقتی از سر سفره قرآن برمیخیزه بیماری هاش خوب میشه، نه اینکه به آدم یاد میده تا زاله برو چه کار بکن. نور قرآن اگر در انسان جاری شد، در یکی از بیانات امیرالمومنین باز در نهج البلاغه است، حضرت مودن فستشفو به نوره، اگر نور قرآن، قرآن عرض کردیم غیر از این مرتبه ظاهری مرتبه نور داره، اگر نور قرآن به دل انسان، به قوای انسان رسید، این قوای انسان شفا پیدا میکنه، بیماری هایی که در جسم و روح انسان هست برداشته میشه. یه موقع میبینی روح کسالت داره، یه موقع میبینی جسم گرفتاره. اون حد فرمود این که از امیرالمومنین فرمود اگر توبه میکنید، یکی از ارکان توبه اینه با قصه گوشت های از حرام رویده رو آب کنید، با قصه با حزن پوست به استخوان بچسبه، دوباره گوشت برویه. چرا؟ چون گوشتی که از حرام رویده بار عبادت رو بر نمیداره، روح میخواد کار بکنه، جسم نمیذاره دیگه، آلوده است. لذا اگه توبه کردی باید جسم رو هم اصلاح کنی، تا حالا این جسم آمادگی داشته باشه، مرکب خوبی برای این روح باشه. روح که پاک شد باید جسمم پاک بشه، اما توبه یعنی استغفار، یعنی جسمم پاک کنی. قرآن اینجوریست، هم دارویی برای جسم انسان هم برای روح انسان. انسان اگه کسالت داره، اهل تهجد نیست، اهل نمیتونه پاشه شب، نمیتونه از بعضی محرمات دوری کنه، نمیتونه حسد نورزه، نمیتونه بخل نورزه، اگر پای سفره قرآن نشست و استشفاء به قرآن کرد، طلب کرد شفای خودشو از قرآن، قرآن نور قرآن اگه به انسان رسید، هم شفای ظاهر هم شفای باطن، هم روح رو اصلاح میکنه، هم پیامدهای صفات بد رو در جسم انسان برطرف میکنه، چون میدونید صفات بد در جسم انسان هم اثر میکنه. اینکه متوسمین نگاه میکنه تو پیشانی طرف میفهمه چه کار است، چون روح انسان در جسم انسان ظهور پیدا میکنه. انسان بخیل جسمش هم بخیله، کسی اهل شناخت باشه از جسم طرف میفهمه این شجاع یا ترسوه، بخیله یا سخیه، حسوده یا نه، دلش آزاده. این بیماری هایی که هست در روح و جسم انسان همه رو با قرآن میشه درمان کرد. نور قرآن جسم و روح انسان رو سلامت میکنه، آماده میشه برای حرکت. واستعینوا بهی علی لعوائکم، برای سختی ها و دشواری ها از او کمک بگیرید. ببینید دشواری هایی که بر سر راه ما قرار میگیره راه حلایی داره. انسان گرفتار شده، راه حلای متعددی داره. قرآن کمک انسان میکنه برای عبور از مشکلات. من یه نمونهشو عرض میکنم. ببینید، برای اینکه مشکلات بر ما سبک بشه، برای اینکه مشکلات رو دوش ما سنگینی نکنه، راههایی وجود داره. بهترین راهش که قرآن بیان میکنه اینه که انسان بزرگ بشه، انسان به شرح صدر برسه. دنیا پر از مشکلاته. من برای اینکه مشکلات برام سبک شه، خودم باید بزرگ بشم. من اگه بزرگ شدم، بارها سبک میشه. به حضرت خدای متعال در سوره انشراح میفرماید علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ما به شما شرح صدر دادیم، بار سنگینت رو، نمیگه بارو برداشتیم، ما وزر و سنگینیشو برداشتیم. ووضعنا عنک، بار هست سبکه. دیدید آدم یه بار رو نمیتونه تو کودکیش برداره، ولی وقتی بزرگ شد همون باره ولی سبکه، به راحتی برمیداری. وقتی تمرین کردی، ورزیده شدی، همون باری که خستت میکرد، همون کوله رو دوشت میاندازی، تا قله کوه میری خسته نمیشی. من عوض شدم، درسته؟ بهترین راه اینه. لذا به حضرت میفهمد پیغمبر ما، همین طوری که سختی نبوت رو ما برات سبک کردیم، به چهر سد داریم، این یه بار بود. فإن مع العسر یسرا، تو دل سختی هاست که یسر پیدا میشه. و الا اگه سختی ها نباشه، آدم کوچیک میمونه، نه اینکه به یسر رسیده، به فراغت نرسیده. حالا ان مع العسر یسرا، این تکلیف بعدی هم که میخوایم رو دوش شما بذاریم، سختی است که در دلش یسر پیدا میشه، که تکلیف ابلاغ ولایته. فاذا فرغت فانصب و الی ربک، ادامه مسیر امته. بار نبوت رو گذاشتی زمین، بار ولایت رو هم بردار. اینم یه گام دو. ان مع العسر، شاید این دو تا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ناظر به همین دو مرحله است. برازم اینه، نزدیکترین راهی که آدم سختی ها برایش سبک میشه این است که انسان شرح صدر پیدا کنه، بزرگ بشه. وقتی بزرگ شد، بارهای سنگین سبک میشه. بار هستا، بار تکلیف رو دوش من، ولی دیگه آسانه. کسی که نمیتونست دو رکعت نماز شب بخونه، حالا سر شب تا صبح هم بیدار میمونه، احساس خستگی هم نمیکنه. کسی که نمیتونست دو رکعت نماز صبح بخونه، بین طلوع این بیدار میمونه، مشغول ذکره، کاملا هم آرام سبکه براش. این همون بزرگ شدن روح، شرح صدره. یکی از کارهایی که قرآن برای ما میکنه و سختی های راه ما رو سبک میکنه همینه. کسی با قرآن معنوس شد، بزرگ میشه. همنشینی با قرآن شرح صدر میاره. اگر نور قرآن به دل انسان رسید، انسان شرح صدر پیدا میکنه. انسان با شرح صدر از سختی ها به راحتی عبور میکنه. سختی هست، او بزرگ شده. دیدید شما گاهی اوقات بار، مثلا فرض کنید یه موتورسیکلتو بذارید شما روی یک ماشین 18 تن، بذارید روی قطار باربری که 200 تن میبره با خودش، درسته؟ شما بار مثلا 1,000,000 مورچه رو بذارید رو دوش 20 تن، به سبکی برمیداره. آدم وقتی بزرگ شد، رنج ها سبک میشه بر انسان. این رنج ها لازمه راه ما هستن. اینو عرض بکنم، ببینید سختی های قسمشو ما درست میکنیم برای خودمون، اینا سختی های بی خودیه، خودمون برای خودمون درست میکنیم. ولی یه قسم سختی هاییست که خدا برای مؤمن پیش میاره، تدبیر اوست. عرض کردم ابایی هم نداره از این که خدای متعال مؤمنه بندازه وسط سختی ها، اوتورش کنه. دیدید اینایی که میخوان شنا یاد بدن به آدم تازه کار، یه خورده که یاد گرفت میندازنش وسط آب. هواش هم دارن، نمیذارن غرق بشه، ولی میندازنش وسط آب. بعد یه خورده آب بخوره، 7-8 بار بره لای آب در بیاد، یه خورده شجاعت پیدا میکنه، میفهمیم چه دست و پا بزنی رو آب وایستی. خدای متعال مؤمن رو با سختی ها رشد میده. ولی اگر سختی ها رو پیش میاره، کنار این سختی ها کم کم شرح صدر رو هم میاره، آدم بزرگ میشه، بار سبک میشه. لذا میگه سبک شد بار، حالا تو بزرگ شدی، یه بار سنگین تری بردار. اگر تا دیشب نماز شب عادی میخوندی، حالا نماز شب تو سنگین تر بکن. اگر نماز شب میخونی، حالا یه جزء قرآن هم کنارش بخون در نیمه شب. امثال اینا. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. در رغبت به سوی خدای متعال بارای سنگین رو بردار، این بار سنگین هم دوباره سبک میشه. شما شونتون رو زیر بار بدید، ما بزرگتون میکنیم. قرآن اینجوریست. اگر کسی با قرآن مأنوس شد، این خاصیت رو داره، سختی ها رو سبک میکنه. سبک شدن سختی ها یعنی نور قرآن در انسان شرح صدری شد، مأنوس شدی به شرح صدری. اینجا هم عرض کردم قرآن هم نسخه است هم داروست، هم نسخه میده هم داروست. وقتی پای سفره قرآن مینشینی، خود قرآن شرح صدر ایجاد میکنه، سبک بالت میکنه. خیلی از سختی های ما میکشیم مال تعلقات به دنیاست، ریشه این تعلقاتو میزنه. مال صفات ناپاکه، با شمشیر قرآنی صفات رذیله زده میشه در انسان، گردن زده میشه، تموم میشه حساب صفات رذیله در انسان، انسان بزرگ میشه، سبک مال میشه. نسخه هم میده ها، من مکرر این آیه را تقدیم کردم. خدای متعال میفرماید که هر حادثه‌ای برای شما پیش میاد و به شما میرسد، ما اصابکم من مصیبتن فلعز، چه در بیرون شما او فی انفسکم، یا در درونتون مریض میشی، زلزله میاد، فقی. این خیال نکنید اینا کر و کوره، نه. فی کتاب من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه آشکارش کنم توی کتابی به دقت ثبت شده. عنایت فرمودین اینطوری نیست همینطوری این حادثه رو به من آورده، نخیر، ثبت شده، مقرر شده. مصیبت هم اصل زابش میگن مصیبت، یعنی اصابه کرده، گویا یک کسی این تیر رو در کمان گذاشته، کشیده، رها کرده، خورده به هدف. ما اصابکم به مصیبت فل ارز ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه آشکار بشه توی کتابی بوده. خیال نکنید همینطوری مریض شدی، همینطوری خوردی زمین، همینطوری قرض پیش اومد، اینجوری نیست، همش توی کتابی است. خب حالا چه فایده داره؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این برای این است که شما اون چه بهتون دنیا رو میاره خیلی به آمدن دنیا خوشحال نشید و با رفتن دنیا هم تأسف نخورید. خب این چه نسبتی است؟ حالا توی کتابی نوشته، چرا من غصه نخورم؟ دو نکته رو اشاره میکنم، ارزامو جمع میکنم. یکی این که ببینید آدم اگه خیال کرد که عالم کور و کره، من افتادم در مقابل چوگان یک عالم بیشعور، عرض کنم که در اختیار او هم هستم، کاری نمیتونم بکنم، این یه جور آدم یه حالت داره. یه موقع ببینی احساس میکنه نه، یه خدای حکیم مهربان قادر، او داره نقشه میکشه، او داره کار دست اوست، هر وقت بخواد برمیگردونه. الانم که این سختی آورده، نه قصد ظلم داره، نه عاجزه، نه علیاذ بالله اهل ظلم کردن به کسی، رحیم مهربان سمیع، نه جاهل، میدونه راه حلم بلده. خب ببینید زمین تا آسمان این دو تا فرق میکنه دیگه. آدم وقتی احساس میکنه یک خدای حکیم مقدری داره تقدیر میکنه و تو تقدیر خودش داره منو به مقصد میرسونه، آرام میشه دیگه، دیگه کار نداره او چی رقم میزنه، فقر یا غنا، بیماری یا سلامت، براش فرقی نمیکنه. همونیست که امام باقر به جابر فرمود، جابر چجوری هستی، حالت چطوره؟ گفت اصبحت و من اینجوری هستم، مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا، بیماری رو از سلامت. این خیلی مقام بالایی است دیگه، که آدم به یه جایی رسته باشه که لذتش از بیماری بیشتر از سلامت باشه، چون میدونه تو بیماری یه راهی باز میشه. امام واقع فهمیدن ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم، بابا شما چجوری هستید؟ گفت ما کاری با سلامت و بیماریش نداریم، ما میگیم او چی میخواد، هر چی او بخواد همونو میخواد. انسان اگر به اینجا رسید که یه دست حکیم مهربانی داره تدبیر میکنه، یه روز فقر، یه روز غناست، یه روز سلامتی، یه روز دنیا، همینه دیگه. نه روزی که فقیر میشه قصه میخوره، نه روزی که غنی میشه خیلی خوشحال باشه، فرقی نمیکنه. که مواظب است که اون برنامه‌ای که او با من داره اون ازش تخلف نشه. او از من چی میخواد تو فقر، چی میخواد در غنا؟ ببینید این نسخه قرآن رو سبکبال میکنه، این نسخه است، باید عمل بش کنی تا از سختی ها عبور کنی، باید توجه کنی به اون کتاب، توجه کنی به این که این حوادث کور نیستن، مکتوب شدن، مقدرن، تقدیر شدن، با حساب و کتابن. این نسخه رو اگه خوب عمل کنی آدم سبکبال میشه. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ولی غیر از این که این قرآن نسخه میده، اگر کسی با قرآن مأنوس شد، قرآن دست انسانو میگیره، میبره سر اون کتاب، کتابو برات باز میکنه، میبینی عجب کتاب، همین که رسیدی به کتاب کار تمامه، دیگه اصلا نمیخواد نسخه رو عمل کنی، خودش آدمو میبره به مقصد میرسونه. اگر برگ اون کتاب برای انسان باز شد، همین که اون کتاب باز شد، تمام مسائل حل میشه. انسان تا به اون کتاب نرسیده کار سخته، رسیدی تمام دیگه، اون نقطه قرار آدمه. ببینید این یه کار دیگه ایست قرآن میکنه ها. یه موقعی نسخه میده میگه آقا عمل کن بسم الله. آدم واقعا تو سختی ها اگه نشست تأمل کرد دقت کرد که آقا این سختی رو خدای مهربان حکیم رقم زده، هرچی بیشتر توجه کنی داری به نسخه عمل میکنی. ولی یه موقع اینا داروه، اصلا آدمو شفا میده. دستت رو میگیره میبره اون کتاب رو ورق میزنه نشونت میده میگه ببین، ببین رحمت خدا رو تو این کتاب، ببین برای تو رحمت نوشته، منتها رحمت رو داره از این راه به تو میرسونه. دقیقا میبینه او تدبیر رحیمانه خداست، با یه پیچ داره به تو میرسه. خب این که تمام شده، کاری دیگه نسخه نیست که، این خود داروه. وقتی دیدی رحمت خدا داره به تو میرسه، منتها یه پیچ میخوره این رحمتگاهی. خیلی وقتا ما رحمت رو مستقیم میخوایم، نمیشه، یه پیچی خدا بهش میده به خاطر این مصالحی که بر ما هست. این پیچه نمیذاره ما بفهمیم. وقتی این پیچ قرآن باز کرد میبینی رحمت خداست داره میاد. لذا در روایت داره مؤمنین راضیتن مرضیه، روز قیامت خیلی ها که با خدا گلای من بودن، وقتی این پیچه تو قیامت باز میشه همه راضیتن میشن. قرآن اگه سر سفرش نیست، تو همین دنیا این پیچو باز میکنه، این کنانو میزنه کنار، پردره میزنه کنار، میبینی یه بابا همش رحم، همش محبته. لذا وسط بلا میگه الحمد، یه جوری میگه الحمدلله، آدم میفهمه ها. یه کسی گرفتار شده بود میگفت الحمدلله، گفتن آقا تو که، گفت اون خودش میفهمه چی دارم میگم، این از این الحمدلله نه ها، اون خودش میفهمه. یه موقع الحمدلله واقعا وسط بلا میگه الحمدلله، یه جوری میگه الحمدلله، آدم حیرت میکنه. این مال همینه، پرده کنار رفته، اونی که تو قیامت میخواسته ببینه الان میبینه، میبینه همش رحمت دیگه. وسط رحمت دیگه غر زدن معنی نداره که. این قرآن اینجوریه. فرمود برای حل مشکلاتتون برید سراغ قرآن، سختی‌ها رو از سر راه شما برمی‌داره. خب من بیش از ظرفیت خودم حرف زدم، متاسفانه دیگه مانع فیض نشم، وقت برای ذکر مصیبتم نیست. من فقط سلام میدم، ان شاء الله بهره من میشید. السلام علیکم یا ابا عبد.